برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. من شاله گلخوجه هستم. در استودیو امروز شما عزیزان در 15 دقیقه برنامه امروز 16 اکتبر این موضوع را داریم. شکایتی نو از ابلاو، پدر میگوید پسرش را به مثل جنایتکار بدون دعوتنامه و با لات و کوب از خانه به خدمت بردند.
زیاده 20 کس آمد، بچه ما را زدند، دراندند که کار کنند، پرزوار را شکستند، گرفتند، بردند، به دعوتنامه.
گردست فتاده بگیری مردی و یو کی به مردم نیازمندی توجکستان کمک میرساند؟ در سوخت اختیاریان سازمان های بین المللی برای تبلیغ جلوگیری از کووید 19 در بین اهالی جلب شدند. وزارت دفاع توجیکستان اعلان کرد که با گذشت دو هفته از شروع موسم تیرماهی دعوت به ارتش بیش از نصف نقشه اجرا شده است. برابر با این نوارها از موردهای سربوش شکار و یا جلب اجباری به خدمت رسانه‌ای می‌گردد. از جمله نزدیکان بهادر برپیف، جوان 23 ساله از نوی یوون که نوار ابلاوی او در رادیو آزادی نشر شد می‌گند فرزندشان را بدودن دعوتنامه با زور و کشوکش از داخل خانه به ارتش بردند. امردین علیمه و علیشر ظریفی این حادثه را با نزدیکان جوان و شیوه دعوت به ارتش را با کارشناسان مطرح کردند.
نشر این نوار در رادیو آزادی واکنش زیادی کاربران را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. ابلاوا و یا اجباران به خدمت حربی جلب کردن بهادر برپیو 23 ساله در حوالیشان در محله اولی سامان ناحیه یوان ثبت شده است. پدرش میگوید فرزند او را مثل جنایتکار دستگیر و در ماشین سوار کردند.
زیاده 20 کس آمد، بچه ما را زدند، دراندند کرتاشانه، ترزوار را شکستند، گرفتند، بردند، به دعوتنامه.
در کمیسریت حربی ناحیه یوان گفتند با بهادر برپیف دعوتنامه دادند و ضمن بردن او به کمیسریت بهادر خوشوند نشده است.
دعوتنامه را گرفته حضور نشدگی باشد هم این حالتی که ما مشاهده کردیم این نباید این طور شد.
حقوق شناس دلشاد جورایف میگوید با وجود سرکشی جوانان پس از دریافت دعوتنامه کمیسریت حق ندارد به خانه آنها وارد شده اجباران دعوت شونده را به خدمت برد.
کارمندان کمیسریت های حربی مواد خور جمع شده را به وزارت کارهای داخلی روان میکند و وزارت کارهای شعبه های وزارت کارهای داخلی پروتکل ماموری ترتیب داده به جوابگری کشته می شود شهروند.
در حالی که مقامات وزارت دفاع تاجیکستان از اجرایش بیش از 70% جلب جوانان به ارتش خبر می دهد، شکایت ها از ابلاوا و یا دعوت اجباری جوانان با اصول های گوناگون همانا صدا می دهد. سازمان دفتر آزادی های شهروندی در تاجیکستان که شکایت ها از ابلاوا و دیدفشینه را پیگیری میکند در موسم تیرماهی دعوت به ارتش الکای 8 مراجعت و 12 نوار اجباران جلب شدن جوانان به خدمت حربی را دریافت کرده است.
اکثریت این ویدیوها در شهرهای دوشنبه، شهرهای بزرگ به ثبت گرفته شدند. ما همه این ویدیوها را با عریضه مراجعت خود به پروکوراتوری حربی به ثبت کرده ویدیوها را به پروکوراتوری حربی برای تحقیق و اگر در حقیقت آیدی رفتی دعوت باشد اگر چراهای قوی اندشتن فرستادیم تا حال جواب نگرفتیم لیکن امیدواریم که جواب میگیریم.
دل ربا سمدو و بناوار ابلاوی بهادر نیز آشنا است و جنبه های حقوقی این حالت را شرح داد.
لیکن هیچ وقت با این راه با ویران کردنی دخل نپذیری منزل زوران کشیده بردنی دعوت شونده به خدمت حربی این قانون ویران کنی دغلانه می باشد. این حقوقی کانستیتوسیونی شهروندان رو ویران میکند اگر در حقیقت این ویدیو ابلاوا باشد.
هرچند وزارت دفاع تاجیکستان وجود ابلاوا را رد میکند و از یاد شدن صف اختیاریان خدمت حربی در سالهای اخیر ستایش میکند، اما حالت های جلب اجباری جوانان به صف ارتش بارها رسانه‌ای شده است. کارشناسان میگویند برای از بین بردن ابلاوا در قانون گذاری کشور باید اصلاحات جدی وارد شود.
از موضوعی دیگر میگویم بانک جهانی میگوید تاجیکستان تا یک ده ساله میزان کم بیزایتی را از 37% قبلی تا به 26% کاهش داده است. ولی به باور اقتصاددان ها میزان کم بیزایتی در کشور به موسم بستگی دارد و کاهش انتقال پول مهاجران و فصل سرما میتواند وضع را تغییر بدهد. هنوز هم خانواده های کم نیستند که نه درآمد دائمی دارند و نه کمکی از دولت میگیرند. یکی از آنها قهرمان گزارشی همکارانمان سروینوز روحولو و شهلای عبدالله می باشد که وزین ناگوار دارد و محتاجی یک برده نان است.
قیمتگل سفولوه بعد از مرگ شوهر با یک پسر تنها ماند و سالها باز زندگی فقیرانه دارد. هیچ شغل معین ندارد و برای دریافت روزی در خانه های مردم کار میکند و زندگی خود و فرزندش را پیش میبرد.
در رمضان که نون خورده نداشتم، رئیس محله مویل علی آشم گرفت و نون گرفت و دادم که روزه تا بشکوی خدا بزنم.
این ساکینی 51 ساله شهر دوشنبه میگوید برای کم بیزاد بودنش نیز از سوی دولت هیچ کمکی دریافت نمیکند.
پدرم همیجا در جان کرد که همی براست خودش شود، همینجا در زندگی شود، یک نبی ها بخره خودش. سلامتیم نز نیست در بخدا، پاچه هم در میکنن، همه جان در میکنن بخدا. یک قلیلی ندارم در تای پمپرتم.
طبق معیارهای بین المللی، خانواده قیمتگل فقیر حساب میشوند. بانک جهانی شخصی را که در یک روز کمتر از 20 سومونی برای خود خرج میکند، سخت فقیر میشمارد. اما تاجیکستان در شناخت کمبیزاعتان اصول اعتراف کرده بانک جهانی را نمیپذیرد و کمبیزاعتان را بنابر وضع خانوادار و هیئت اویله و میزان درآمد شناسایی میکند.
از روز مراجعه تا مراجعه تیگه یک سال میگذره، بعدم باز از نه حجت جمع میکنه. کمبیزاعت این نه نفقه است و نه یکون کمک پولی. این اون چیزی است که یعنی که اویله کمبیزاعت در دوام یک سال باید که موقعش دیگر کند، یعنی کم تر جون بعد. از همین ورطای کمبیزاتی بروید.
بنا به آمار رسمی در تاجیکستان 182 هزار خانواده کمبیزات هستند، ولی با شروع پاندمی کرونا ویروس و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال دارد شماری چنین خانواده ها بیشتر شدند. علیشه رجبوف اقتصاددان بانک جهانی در تاجیکستان در یک همایش منطقوی آنلاین گفت میزان کمبیزاعتی وابسته به موسم تغییر میکند.
با شروع فصل سرما سطح کمبیزاعتی در کشور یک بار پایین میرود، اما در تابستان که میوه و سبزیجات فراوان است و همچنین مهاجران در این وقت به نزدیکان مبلغی بیشتر میفرستند، سطح کمبیزاعتی کمتر میشود.
وی گفت میزان فقر نیز در منطقه های تاجیکستان از هم فرق دارند و در پایتخت و ولایت سوخت کمتر دیده می شوند، اما در ولایت ختلان و بدخشان بیشتر بوده است. این اقتصاددان گفت با وجود آنکه زمان پاندمی از سرحدها بسته شدند و انتقال مبلغ مهاجران کم شد، این به اقتصادیات کشور تاثیر کرد.
یکچند کارخانه ها از فعالیت ماندند و یا قسمان کار میکردند. این را هم مشاهده کردن ممکن بود که سطح بیکاران یک بار زیاد شد. طبق تحقیقات هایی که ما گذراندیم، ماه می شماره بیکاری و خانشینی 40% بالا رفت. خوشبختانه این شماره ماه های ایول و آوگوست پایین رفت.
به قول کارشناسان، اگرچه تاجیکستان در قیاس با سالهای 90 گام بزرگ به سوی رهایی از فقر برداشته است، اما وضع امروزه قدمی دیگر، از جمله افزودن استحصالات داخلی و جلب بیشتری مردم به اقتصاد و جای کار را تقاضا میکند. سروینوز روحلو، شهلای عبدالله، رادیو آزادی، دوشنبه.
عبدالرشید دوستو، مارشال ازبک تبور افغانستان، در یک سخنرانی اش در ولایت جوزجان گفت دختر رهبری پیشین حرکت اسلامی ازبکستان توحید یولدوشف در ولایت بدخشان آن کشور گروه های تروریستی را رهبری میکند. توحید یولدوشف 11 سال پیش در نتیجه ضربه هواپیمای بسرنشین آمریکایی کشته شده بود. به گفته دوستم، جنگیان زاده کشور روسیه مرکزی برای تاثیر رساندن به دولت های منطقه در افغانستان گرد هم آمدند. این موضوع رو همکارم سیروج الدین اسلام پایگیری داشت. قبل از برنامه من از او پرسیدم که تو چه حد این ادعای دوستم واقعیت دارد.
البته این حرکت هست، ولی فکر نکنم که حرکت اسلامی ازبکستان یک نیروی قوی باشد که به مناطق گوییم که پسا شوروی تاجیکستان و ازبکستان یا ترکمنستان یک لطمه وارد کردن توانند.
در برای دخترش چی؟ آیا واقعا او فرمانده جنگجویان است؟
گفته می شود که یک چند صد نفر از رزمندگان حرکت اسلامی ازبکستان که الان یک جزء داعش است در بدخشان افغانستان فعال هستند و به این حرکت دختر طاهر یلداش مکرمه گویا که رهبر بوده.
آیا طاهر یلداش دیگر فرزنده یا پسری نداشت که وارث خود تعیین کند؟
البته طاهر یلداش فرزندان زیاد داشت. یکی از فرزندانش که نامش فاتح است در شمال افغانستان فعال بود. امروز البته حرکت اسلامی ازبکستان تقریبا نمانده، آنها نیروی قوی نیستند و گفته می شود اکثر رزمندگان مسلحان این حرکت یا در سوریه هستند، بسیاری آنها کشته شدند، یا در مناطق گوناگون ترکیه و افغانستان پناه بردند.
خب در برای حرکت اسلامی ازبکستان بعد مرگ طاهر یلداشف چی اطلاعی دسترس شده است؟
خب پس از کشته شدن طاهر یلداش در مناطق قبایل نشین پاکستان دو نفر سر قدرت آمدند. یکی از آنها این عثمان غازی بود که خودش از تاشکند بود و یکی از معاونای طاهر یلداش بود. پس از امیر حرکت اسلامی ازبکستان شدنش او اعلام کرد که این حرکت به داعش میپیوندد. این البته خشم و غضب طالبان را زیاد کرد و در نتیجه سال 2016 ماه نوامبر در منطقه در یکی از ولایت‌های شرقی افغانستان بسیاری از رزمندگان حرکت اسلامی ازبکستان از جمله رهبر این گروه عثمان غازی کشته شد.
با سپاس از سیروجین اسلام، باید گفت اکثری از اعضای حرکت اسلامی ازبکستان را زادگانی‌های مرکزی از جمله تاجیکان تشکیل می‌دهند و ده‌ها نفر در تاجیکستان با گناه عضویت در این سازمان به زندان محکوم شدند. می رویم به شمال تاجیکستان. در این اواخر بنابر احتمال خروج کووید 19 در منطقه سغد تاجیکستان، مسئولان تندرستی و سازمان‌های همکاری آن چاره‌های آگاه کنی عمومی را راه اندازی کردند. فرزان محمدی میگوید در این کار هزاران اختیاریان جلب شدند.
در منطقه سغد اختیاریان جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ آلمان در تاجیکستان در دایره برنامه ویژه آمادگی به پیامدهای سردی غیر مقرری را تجربه می کنند. این سازمان های بین المللی بهداشتی که اصلا در پی حالت های اضطراری به کمک مردم آسیب دیده می رسد، در تاجیکستان بیش از 10,000 نفر اختیاری دارند و حالا بهر پیشگیری از بیماری همگیری کرونا ویروس حالت های اولیه بهداشتی را به مردم می فهمانند. چند پیش در حاشیه برنامه بروز بین المللی کاهش خوف آفات طبیعی قسمی از اختیاریان در مرکز شهر خوجند جمع آمدند.
بسیاری ها اشتباهان فکر میکنند که به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. از این سبب ما به آدمان میفهمانیم که در حالت گرفتاری به این بیماری ها به واهمه دادن نشوند و زود به طبیبان مراجعه نمایند.
برگزار کنندگان معرکه آماده سازی اختیاریان بران باور هستند که این اقدام در یک شرایط دشوار پهنشوی بیماری به منفیت اهالی است و باید طرز حیات سالم روی دست آید. به اطلاع رسمی از 30 اپریل تا نیمه ماه اکتبر در تاجیکستان 80 کس بر اثر بیماری همگیر جان خود را از دست دادند. وزارت روز 15 اکتبر گفت در شبانه روز اخیر 38 مورد ثابت شده بیماری را ثبت کرد. شمار عمومی بیماران 10,374 نفر گفته می شود. مقامات می گویند زیاده از 9,300 نفر شفا یافتند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
پارلمان قرغیزستان قرار در باره به نخست وزیر توزیع انتخاب دادن صلاحیت های رئیس جمهور تصویب کرد. در این باره شما می توانید تفصیلات را از وبسایت ما پیدا کنید. بینندگان عزیز، برنامه را در همین سونه ها به پایان می بریم. تشکر برای همراه بودن. تا صحبت بعدی می توانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوروی جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. من شما را در هفته نو با خبرهای تازه منتظر خواهم بود. استراحت خوب داشته باشید و خود را احتیاط کنید. We'll be right back.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گلخوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بعد از آن که مناظره دوم انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و رقیبش جو بایدن نامزد از حزب دموکرات لغو شد، هر دو روز 15 اکتبر در چهارابینی‌های علیحدہ به سوال‌ها جواب دادند. انتخابات در آمریکا روز 3 نوامبر برگزار می‌شود. ترامپ در یک تالار در شهر میامی در ایالت فلوریدا به سوال‌ها پاسخ داد و گفتگو با جو بایدن در شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا صورت گرفت. هر دو چهارابینی را در تلویزیون مستقیم نمایش دادند. از هر دو نامزد به تکرار درباره واکنش آمریکا به پاندمی کرونا ویروس پرسیدند و دونالد ترامپ پافشاری میکرد که ایالات متحده در مبارزه با ویروس به پیشرفت نائل شده است. او همچنین بار اول گفت که نتیجه انتخابات عادلانه را میپذیرد، اما افسود میخواهد انتخابات صمیمانه باشد و همه این را میخواهند. جو بایدن سخنرانیش را با انتقاد عملکردهای دونالد ترامپ در مبارزه با پاندمی کرونا ویروس آغاز کرد. او گفت:
We make up 4% of the world's population.
ما فقط 4% اهالی جهان هستیم، ولی 20% تلفات از کووید 19 در جهان از ماست. کار به جای رسید که بیشتر از 210 هزار نفر فوتید. پرزیدنت چیکار میکند؟ هیچ چیز. او هنوزم نقاب نمیپوشد و مثل این.
نامزد حزب دموکرات سیاست خارجی دونالد ترامپ را نیز تنقید کرد که به گفته او سبب تنها ماندن ایالات متحده شده است. پارلمان قرغیزستان قرار درباره به نخست وزیر تازه انتخاب دادن صلاحیت‌های رئیس جمهور را تصویب کرد. صادر جباروف روز 14 اکتبر نخست وزیر انتخاب شد و بعد از چند روزی بی سر و سامانی و بحران سیاسی که بعد انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر به وجود آمد. پس از اعلان نتیجه انتخابات در قرغیزستان، مردم به کوچه‌ها برآمدند و حکومت را سرنگون کردند و رئیس جمهور را مجبور به استعفا کردند. در نشست پارلمان در روز 16 اکتبر وکیلان مردمی قرغیزستان همچنین قرار وظیفه فوق‌العاده در شهر بیشکک را به اعتبار کردند. صادر جباروف که برای آدم‌ربایی به زندان محکوم شده بود، هنگام تظاهرات 10 روز پیش به دست طرفدارانش از زندان آزاد شد. سرونبوی جنبیکوف رئیس جمهوری قرغیزستان روز 15 اکتبر از مقامش استعفا داد و گفت که صلح و وحدت در کشور ما مهمتر از هر گونه منصب است. بر اساس قانون اساسی قرغیزستان، در صورت استعفای پرزیدنت، رئیس پارلمان صلاحیت های او را اجرا میکند، ولی رئیس پارلمان قناتبگ ایسویف گفت که صلاحیت های رئیس جمهور را تا زمان انتخابات نو بر عهده نمیگیرد. صادر جباروف هنگام سخنرانی در پارلمان پیشنهاد کرد انتخابات پارلمانی روز 10 ژانویه سال آینده صورت بگیرد. در ایالات متحده آمریکا شماره گرفتاران بیماری کووید 19 از مرز 8 میلیون گذشت. در این کشور ویروس روزانه به ده ها هزار نفر سرایت کرده در تمام گوشه‌های آن پهن می شود. دانشگاه جان هاپکینز که آماری سرایت کرونا ویروس را جمع کند گزارش داد روز 15 اکتبر در ایالات متحده تقریبا 60 هزار مورد سرایت ویروس را ثبت کردند که بلندترین رقم پس از روز 14 آگوست است. متخصصان سبب سرعت گرفتن گسترش ویروس را نمی دانند، ولی با برداشتن محدودیت ها از جمله بازگشت محصلین و دانشجویان به درس اشاره می کنند. در دیگر گوشه دنیا، در اروپا هم مردم زیادتر مبتلای بیماری می شوند و متخصصان می گویند سر شدن هوا که مردم را در خانه ها جمع می کند می تواند شماره بیماران را باز هم زیادتر کند. آماری روز 15 اکتبر نشان داد که سرایت ویروس در آلمان و چخیا و ایتالیا و لهستان به حد سرایت در بهار امسال رسیده است. هانس کلوگه مدیر اداره اروپایی سازمان جهانی بهداشت روز 15 اکتبر گفت محدودیت هایی که چند از کشورهای اروپا با نظرداشت وضع جاری کردند کاملا ضروری است. زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان میگوید با طالبان موافقه کردند جنگ و خونریزی را کم کنند، چون ادامه خشونت مذاکرات بین الافغانی در قطر را خلل دار کرده است. زلمه خلیلزاد در این باره روز 15 اکتبر و در زمان صحبت کرد که ده ها هزار نفر در بین جنگ طالبان و نیروهای حکومتی در ولایت هلمند درماندند. خلیلزاد در توییتر نوشت که او و جنرال سکات میلر فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان با طالبان چند گفتگو داشتند و طرفا به موافقه رسیدند که عهدهای داده شان بر اساس سازش صلح را قطعیاً رعایت می‌کنند. سازش صلح بین آمریکا و طالبان ماه فوریه در قطر امضا شد. زلمه خلیلزاد نوشته است موافقه بدان معناست که عملیات کمتر شود، چون حالا افغانهای بسیار زیاد میمیرند. دیپلمات آمریکایی اظهار امیدواری کرده است که بعد از این تلفات کمتر می شود. مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان ماه گذشته در شهر دوحا پایتخت قطر آغاز یافت، ولی دو طرف برای خاتمه دادن به جنگ طولانی در افغانستان به پیشرفت نائل نشدند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دادستانی کلی تاجیکستان روز 15 اکتبر سردبیر سامانه اصلاح محمد اقبال صدرالدین را به قلابی متهم کرد و گفت که او 430 هزار دلار سه شهروندی تاجیکستان را گرفته و برنگردانیده است. من عبدالله اشرف هستم، تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. محمد اقبال صدرالدین روز 16 اکتبر در پاسخ ویدیویی دعوای دادستانی کل را به اساس نامید و هم گفت نه او بلکه دیگران پولش را گرفته و پس ندادند. محمد اقبال صدرالدین 42 ساله در اروپا پناهنده شده است. وی پیشتر مسئول سامانه وسطیت بود. سه سال اخیر مدیر سامانه اصلاح نت است و بیشتر درباره کمبودی های منصبداران تاجیک و مشکلات ساکنان مطلب نشر میکند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید سردبیر اصلاح را در پی مراجعت نعمت الله کبوتوف، سیاوش خالف و ناصح الدین قیوموف به جستجو داده، بر ضد او پرونده جنایی کشاده است. بنابر اطلاع دادستانی، بررسی و سنجش عریضه ها نشان داد که صدرالدینوف ام می سال 2010 در شهر دبی از شهروندان کبوتوف توف این 130 هزار دلار و خالف ایس 120 هزار دلار و قیوموف شه 180 هزار دلار جمعاً 430 هزار دلار را گرفته و وعده می‌دهد که در برابر مبلغ از آنها گرفتش هر ماه از 10% تا 12% فایده خواهد داد. در ادامه آمده صدرالدینوف ام دو ماه اول 5-6% مبلغ پولی را همچون درآمدی به دست آمده برمیگرداند و بعد دو ماه با کدبوتوف خالف قیوموف درباره مفلس شدن تجارت خود خبری بر دروغ داده، ماه نوامبر سال 2010 از شهر دبی به شهر بیشکک و از آنجا به مکان قرارداشت امروزش اروپا فرار میکند. محمد اقبال صدرالدین روز 16 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی دعوای دادستانی کل را به اساس نامید و به فعالیت های سیاسی اش رب داد. مدیر سامانه اصلاح در ادامه افزود نسخه شناسنامه و امضای ناصح الدین قیوموف و نعمت الله کبوتوف و چند نفر دیگر در دست او است. همه افرادی که نامشان رفته است از من قرض دارند، نه من از آنها. علاوه به این، به گفته محمد اقبال صدرالدین، آنها ماه آگوست سال 2011 در دبی تجارت را به راه مانده بودند، نه سال 2010، همان طور که در اطلاع دادستانی کل اشاره شده است. محمد اقبال صدرالدین پسر قلندر صدرالدین زاده، یکی از رهبران پیشین حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی است. صدرالدین زاده بهار سال 2019 در اروپا درگذشت. معلوم نیست چرا واقعه های 10 سال پیش اکنون سبب افتتاحی پرونده شدند و دادستانی کل هنوز به بیانیه های محمد اقبال صدرالدین واکنش نکرده است. یک روز پیش دادستانی کل تاجیکستان گفت بر ضد محمد اقبال صدرالدین بر اساس قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی قلابی با رسانیدن ضرر مخصوصا کلان پرونده کشاده است و او را جستجو میکنند. حالا در فهرست اینترپال یا پلیس بین المللی نام 30 شهروندی تاجیکستان جای داده شده است. در گذشته بانک ملی تاجیکستان رویخط افراد علاقمند به تروریسم و اعضای گروه های افرادگرا را تهیه کرده بود که نام 2647 نفر را در بر میگیرد و همین گونه عملیات بانکی را برایشان منع کرده است. در این رویخط نام چند از سیاستمداران و جانبداران گروه و حزب های سیاسی نیز هستند. مقامات آنها را به افرادگرایی و پشتیبانی از تروریسم متهم کردند، ولی خود آنها میگویند در یک صف جای داشتن تروریستان و مخالفان سیاسی از روی عدالت نیست. سازمان های حامی حقوق نیز بارها تاجیکستان را برای سوء استفاده از معرکه مبارزه بر تروریسم و سرکوب دیگر اندیشان تنقید کردند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
دادگاه ناحیه عینی ولایتی سوخت یک مرد را به گناه کشتن همسری دومش 11 سال از آزادی محروم کرد. جسد شکرانه حیداروی 26 ساله از دهی ارمیتن ناحیه عینی شب 4 آوگوست امسال در خانش پیدا کردند. نزدیکان شوهرش صفی الله رحمانوف ادعا داشتند که او خود را آویخته است، ولی پیوندانش و مفتشان به کشته شدن او تاکید داشتند. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. یک دادرس دادگاه ناحیه عینی به ذکر نامش روز 15 اکتبر به رادیو آزادی گفت صفی الله رحمانوف را بر اساس ماده 104 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی کشتار محکوم کردند. او افزود صفی الله رحمانوف در مرافعه های دادگاهی به کردار خود یعنی کشتن همسرش اقرار شد و اظهار پشیمانی کرد. وی گفت با همسرش شکرانه حیدرو مناقشه کرده از خشم زیاد گلوی او را 10 دقیقه فشرده است. معلوم نیست اقرار محکوم شده تحت چی شرایط به دست آمده است. نزدیکان صفی الله رحمانوف حاضر نشدند در ارتباط به حکم دادگاه صحبت کنند. والدان شکرانه حیدرو از حکم دادگاه راضی نیستند و امیده مرادو و وکیل مدافع آنها روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت به بازبینی حکم تلاش میکنند.
خیلی درخواست ما کنه شد آیدی نواب پخش کرده نشان دادن همون و همه را آورن همون و یک گریشت هم خیلی خلافه ما هم میشه نواب بگید پخش می جزا با کم داد و وای بشتن همه چیز بر کن ممکن اگر وای در هوای کنن نگذش باید اگر مجبور تو بوش کنید نکنه ولایت کن.
از او دو فرزند نابالغ مانده است که حالا در تربیه والدان شکرانه قرار دارند. در این قضیه زنی اولش برگی اسدینوا دست داشت و نسبتش با ماده 347 کدکس جنایت یعنی پنهان داشتن جنایت پرونده باز کردند، ولی گویا او در روز مرگ شکرانه نبود است و خبر نداشته است. حالا از جوابگری آزاد شد. میگوید امید مرادوا. پیوندان شکرانه حیدرو میگویند صفی الله رحمانوف با او نکاح مسلمانی داشت، ولی خود او زندگی مشترک با دو زن را زمان پرسش رد کرده است. مبارک قل حیدرو پدر شکرانه که در روسیه مهاجر است گفت دخترش همسر دوم صفی الله بود و مناسبتشان خوب نبود چون همسر یکمش رشک میکرد. در تاجیکستان دو زنگی منع است و بر اساس قانون جزا پیش بینی شده است، اما مقامات میگویند در اکثر موارد ثابت کردن دو زنگی مشکل است چون هیچ طرف منفیت دار نیستند که در این باره شاهدی دهند. نزدیکان این زن میگویند او از این مرد دو فرزند نابالغ دارد که حالا در تربیه پدر و مادر شکرانه قرار دارند. بر اساس اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان طی دو سال اخیر بیش از 10 حالت کشتار همسران با دست شوهران ثبت شده است.
یک شرکت فراهم کننده آی پی ادرس ها در گزارش نوشته است به بازار اینترنت در تاجیکستان شرکت نوه با نام اوستا اینترنت وارد شده است. بازار اینترنت از سال 2018 زیر نظر شرکت دولتی تاجیک تلکام است و این شرکت 3 سال اخیر یگانه وارد کننده اینترنت به تاجیکستان می باشد. گزارش سازمان رایپ نتورک روز 22 سپتامبر پخش شده 14 اکتبر آن را معرفی کردند. در گزارش وضع دسترسی به اینترنت در 5 کشوری آسیای مرکزی تحلیل شده است. مؤلفان نوشتند برخلاف کشورهای همسایه که کانال‌های زیاد قبول اینترنت را دارند، تاجیکستان و ترکمنستان راه‌های محدوده را برای وارد کردن اینترنت باقی گذاشتند. در گزارش آمده است اینترنت حالا به تاجیکستان اساساً طریق تاجیک تلکام وارد می‌شود. این شرکت زیرتابع خدمات علاقه به گفته مؤلفان گزارشی رپ نتورک اینترنت را از شرکت‌های TTS، مگافون و قسم کمش را از لول 3 می‌خرند. نکته تازه که در گزارش رایپ نتورک آمده است ذکر نام شرکت با نام اوستا اینترنت است. در گزارش آمده است در برابر تاجیک تلکام اینچنین راه‌های خرده دیده می‌شوند که طریق آنها اوستا اینترنت به تاجیکستان اینترنت وارد می‌کند. به قول گزارشگران شرکت اوستا اینترنت را از شرکت قرقیزستانی الکات می‌خرد. هرچند از روی نقشه سازمان حجم اینترنت وارد کرده اوستا در برابر تاجیک تلکام کم است. تا سال 2018 شرکت‌های اینترنت رسانی تاجیکستان مستقلانه حق داشتند از خارج اینترنت خرند، اما با یک تصمیم بحث برانگیز خدمات علاقه شرکت‌های مخابراتی موظف شدند اینترنت را تنها از تاجیک تلکام خرند. تاجیک تلکام شرکت زیرتابع خدمات علاقه می باشد. با این وضع این از اولین حالت هایی است که نام یک شرکت دیگری وارد کننده اینترنت به تاجیکستان یا اوستا اینترنت رسانه ای می شود. درباره این شرکت معلومات زیادی در دست نیست و مسئولینش نیز حاضر نیستند درباره کارشان صحبت کنند. معلومات کمی درباره اوستا اینترنت نشان می دهد که آن یک شرکت زیرتابع اوستا گروه می باشد. روز 15 اکتبر در دفتر شرکت اوستا گروه کسی حاضر نشد درباره کار شرکت اوستا اینترنت بر رادیوی آزادی صحبت کند. تنها یک مسئول این شرکت گفت اوستا اینترنت دیگر فعال نیست، هرچند در سامانه اوستا گروه گفته می شود که اوستا اینترنت یک شرکت پیشنهاد کننده اینترنت با پرووایدرها می باشد. اینچنین بر اساس سندهایی که رادیوی آزادی به دست آورد شرکت اوستا اینترنت حالا فعال است. در فهرست شرکت های کمیته انداز آماده است جمعیت دارای مسئولیتش محدود اوستا اینترنت سال 2016 تاسیس یافته سمت فعالیتش خدمت رسانی میانه روی می باشد. اوستا اینترنت یگانه شرکت زیرتابع اوستا گروه نیست. گروه شرکت های اوستا که سال 2016 تاسیس یافتند تا امروز ساحه‌های زیادی را در دوشنبه زیر دست دارند. از جمله بخش های مهمه به مانند وارد کردن مسافربر ایسوزه و اکیا به کشور، تولید آب سیاما، پرداخت حق راهگیری با واسطه کارت های پلاستیکی در نقلات جمعیتی دوشنبه و اکنون خوجند زیر نظارت شرکت اوستا گروه است. اوستا گروه عین زمان یک جانبی شرکت مشترک تاجیکستان و چین با نام مؤثر است که در ناحیه دنقره ولایت ختلان نخستین کارخانه استحصال مواد ترکنده در تاجیکستان را می‌سازد. ساختمان کارخانه سال 2018 شروع شده است. اینچنین این شرکت به نزدیکی در دوشنبه کارخانه مشترک ارتل اوستا را به استفاده داد. در سندهای رسمی مؤسس شرکت فیضعلی حبیبوف ثبت شده، مدیر کل شرکت محمد میرزایف است. میرزایف در گذشته در کمیته ملی المپیک تاجیکستان کار میکرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات آذربایجان گفتند از آغاز درگیری ها در منطقه قره‌باغ کوهی ده ها منطقه را از نظارت ارمنستان باز پس گرفتند. در همین حال حکومت ایران گفته است در پی درگیری های اخیر قره‌باغ کوهی ده موشک به منطقه های مرزی این کشور پرتاب شده است و در صورت تکراری آن به طرف نمیماند. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در صحبت با تلویزیون ترکی NTV گفته است نیروهای این کشور از آخرهای ماه سپتامبر به این سو بیش از 40 منطقه اهالی نشین را در قره‌باغ کوهی تصرف کردند. علیوف همچنین گفته است ترکیه می توانست حل سیاسی نزاع آذربایجان و ارمنستان را تیزاند. با قول او باکو و انقره با وجود تقویت همکاری های حربی خود مسئله تأسیس پایگاه نظامی ترکیه را در آذربایجان بررسی نکردند. پرزیدنت آذربایجان در صحبت با تلویزیون فرانس 24 نیز اشتراک نظامی ترکیه را در حل نزاع رد کرد. نمایندگان قره‌باغ کوهی در نوبت خود خبر دادند که پایتخت منطقه ستپانکرت دوباره هدف موشک‌های ارتش آذربایجان قرار گرفت. آنها همچنین ادعای بوکو را درباره حمله به انشاءات مدنی آذربایجان رد نمودند. در همین حال در پی برخورد 10 موشک دیگر در منطقه قره‌باغ کوهی با دهه‌های نزد مرزی ایران در ولایت آذربایجان شرقی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است در صورت تکرار چنین موشک پرانی‌ها جمهوری اسلامی به تفاوت نخواهد ماند. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا گزارش داده است که 10 موشک در دهه‌های قلی بیگلو و کتخالو فرود آمدند. با گفته یک مسئول این ولایت، بر اثر برخورد این موشک ها یک مجمعه مسکونی ویران شده، یک نفر مجروح شده است. طبق گزارش ها از آغاز درگیری ها در قره‌باغ کوهی بیش از 50 موشک به دهه‌های مرزی ایران برخورده است. در این رابطه سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش گفته است متاسفانه اخبار نگران کننده در این باره امروز به نشر رسید که به هیچ وجه قابل قبول نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آوازه ها را در مورد اقدام نظامی نیروهای مرزبانی رد کرد و گفت حفظ امنیت و آرامی شهروندان ایرانی منطقه های مرزی خط سرخ نیروهای مسلح کشورمان به شمار می رود و در صورت تکرار این گونه موشک پرانی جمهوری اسلامی ایران به تفاوت نخواهد ماند. او گفته است در این زمینه به آذربایجان و ارمنستان هشداری جدی می دهد. خطیب زاده تاکید کرده است وضع در منطقه را از نزدیک پیگیری دارند و خواستار توقف درگیری ها و آغاز گفتگوهای جدی است. دو همسایه کشور در قفقاز 10 ساله‌ها باز دشمنی دارند و نمیتوانند سرنوشت قره‌باغ کوهی یک ولایت ارمنی نشین آذربایجان را حل کنند. عین زمان قره‌باغ کوهی در دست جدایی طلبان ارمنی تحت حمایت ارمنستان است. این نگرانی وجود دارد که جنگ ارمنستان و آذربایجان ممکن است با مناقشه بزرگتر تبدیل یابد و روسیه و ترکیه را به آن کشد. ترکیه در این جنگ به آذربایجان کمک میکند. روسیه و ترکیه روزی 14 اکتبر دیگر بار خواستار مذاکرات چند جانبه بین المللی برای حل مناقشه قره‌باغ کوهی شدند. هرچند ترکیه طلب دارد که سرزمین های اشغالی به آذربایجان برگردانده شوند.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو می توانید الاوتن در موج های کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های الوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
روز 14 اکتبر رادیو آزادی در اینستاگرام و فیسبوک از مردم پرسید که آیا در تاجیکستان صاحب کار بودن آسان است یا نه. میدونه چند پاسخ گرفت، نه کمتر از 1000. بعضی از آنها را من تایری سفر تقدیم شما میکنم. اکثری کاربران گفتند که صاحب کاری در تاجیکستان آنقدر دشوار است که همه به آن تاب آوردن نمیتوانند و سببش هم به ادعای کاربران رفتار و مناسبت مقامات با صاحب کاران است. مظفر نورمتوف یکی از آنهایی است که در صفحه ما در فیسبوک نوشته است اگر وجدان و ایمان و انصاف نداشته باشی صاحب کاری معاصر شدن آسان است. یگان حامی میابی تمام، لیکن هرگز صاحب کاری واقعی شدن نمیتوانی. کاربر دیگری در اینستاگرام مناسبت مقامات را با تاجران و صاحب کاران سبب مشکل بودن تجارت و داشتن مثلا کارخانه نامیده و گفته است که معامله با صاحب کار در تاجیکستان مثل معامله با یک گناهکار است. شرح این کاربر را برایتان میخوانیم که خود را سهراب ام معرفی کرده است. مقامات نظارتی در تاجیکستان با صاحب کاران همچون با جنایتکار معامله میکنند، نه با کسی که انداز میسپارد، اندازی که اساسی بودجه جمهوری را تشکیل میدهد. در مقامات همان مفکوره شوروی نقش بسته است، صاحب کار یعنی فریبگر. در واقع شکایت کاربران اکثرا درباره نظارت و تفتیش زیادی فعالیت صاحب کار و تمجوی مقامات نظارتی در تاجیکستان است که به نوشته کاربران صاحب کار را از جانش بیزار میکنند. بابا جان که ظاهرا صاحب کاری کرده است در صفحه ما در اینستاگرام چنین شرحی را گذاشته است: چی خل بگویم، از دادن رشوه به ماموران انداز و تش نشانی خدمات سانیتری، اکولوژی، چکچین های بازار، آب و کاریز و غیره بیزار میشوی. روز نیست که یگان تو از همین مقامات نایند. کاربر دیگری با نام اسکندر رازیقوف در یک شرح 15 اداره نظارتی را نامبر کرده است که به گفته او به سنجیدن کاری صاحب کار می آیند. او افسوده است چند مقام نظارتی دیگر را فراموش کرد وگرنه می نویشت. کاربر با نام کسمتولوگ نازا گفته است که صاحب کاری در تاجیکستان برابر با قهرمانی است، چون از تجربه خودش که دو آرایشگاه و تالار لباس عروسی دارد مثال می آورد. مختصری شرحی کاسمتولوگ نازر را میخوانیم که در اینستاگرام به زبانی روسی گذاشته است: صاحب کار بودن در وطن ما برابر با قهرمانی است. هر ماه به غیر از انداز پول اجاره و برق و آب را میپردازم که بسیار گران است. هر ماه به تفتیش میآیند، کارمندان میلیسه میآیند، گویا خانه خودشان است، بهانه مییابند. یکی از چند پیش آمد و هیچ چیزی نیافت و گفت شما ما را خوب قبول نکردید و سند بی احترامی به کارمندان مقامات انتظامی ترتیب داد. اما آنهای هم هستند که گفتند اگر صاحب کار حقوقش را داند می تواند از تفتیش تمجوی مقامات نظارتی امین باشد. از جمله کاربری که خود را سیاره ممید و معرفی کرده است در صفحه ما در اینستاگرام چنین نوشته است: برای هر کس هر گونه است. برای صاحب کاران انفرادی همه گونه شرایط برای سپردن انداز بدون شرکت کوراتورانی گرسنه و دروغگو مهیا کرده شده است. من صاحب کار انفرادی هستم و 3 سال است فعالیت می کنم. تنها حقوق خود را دانی و برخلاف قانون کار نکنی شد. عین نظر آن نکروز یوسف جانوف کاربر دیگری در اینستاگرام گذاشته است: با عقیده او صاحب کاری و تجارت سالهای اخیر در تاجیکستان آسان‌تر شده است، ولی خود مردم می‌ترسد کرای تجارت را پیش بگیرد. او گفته است بسیاری ها فکر میکنند در تاجیکستان صاحب کاری دشوار است و به سبب زیاد بودن تفتیشات و بلند بودن انداز. همه اینها برای ما بهانه شده است که ترسیده به صاحب کاری دست نمیزنیم. اگر ما طبق قانون کار و فعالیت کنیم بسیار آسان است. حجت گذاری را پیش از همه باید درست براه ماند. اما بسیاری های دیگر گفتند که سندهای صاحب کار هم درست باشد، مقامات طلب های دیگر میکنند که امکان نمیدهد کاری صاحب کاران رواج یابد. شرحی دانش خدای دادوف یک کاربری صفحه رادیو زودی در اینستاگرام به همین معنی است. او نوشته است: از چند صاحب کاری که کارشان را قطع کرده به روسیه کوچ بستند پرسیدم چرا کار را قطع کردید؟ مگر در وطن کار کردن نقض نبود؟ گفتند که ساختارهای گوناگون بیزار کردند. برای این پول ده، برای جشن پول ده، در کیسه‌مان پول نماند، برای همین قطع کردیم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به مهمانی آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسس هفته‌نامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده. از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفته‌نامه های روزی نو، آدم و عالم، تاجیکستان، SSR، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفته‌نامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خطلان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفته‌نامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروش کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اون مکتب خانه هوس داشتم به تاریخ، با اصالت ملی، با سرچشمه های پیدایش این ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدیهی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت کوش های منامین ارخیولوگی و دریافتی دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین منامین فعالیت جورنالیستی باز با تاریخ نگوری رو بیارم.
کتابی تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمده اند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثبات هستند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارد که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پاره‌های سفول، تنگه ها. اگر کسی که هوس با تاریخ نداشته باشد و با کاویش های ارخیولوژی، تاجیکان را هم که خیلی بود جالب نوشته شده است خونده نمیتواند. و جوانان حاضر از کجا میخوانند وقتی افسانه نخونده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخونده استادند از کجا اثر بدیعی میخوانند و اثر تاریخی میخوانند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی رو، تاریخ را زیل انعکاس کنم که خواننده هنگام خواندن حلاوت برد. و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمیخوانند، سبب نخواندن جوانان رو با کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب این رو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالبتر از کتاب برآمدند. مثلا همین یک تلفن در دست، ده نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشان تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ساب دارند در تلفن ها، با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوام مثلا این کتاب نوشتید. آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشتن میگیری، صد حکایه میشود نوشتن. اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودن. و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کوروش کبیر، امپریای کوروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کوروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتان؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پریزیدنت مملکت امومالی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکوم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. بدونید نام های مثلا قبیله های سغد و باختر،
اینجا قبیله ها 42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جا اگر میخوای که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم اینجا هدر تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کوروش زنده بود و در زمان معاصر کوروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین سه نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کوروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیز جالب دیگر از دید من همین است که کوروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سغد و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کوروش لشکر میکشد، کوروش شکست میخورد، لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد پایتخت من همین فارس میشود و در همین حالت کوروش روان کرده بود یک نفر سغدی را، اریاس را برای کمک آوردن و از استروشن و لشکر آورد و در آخران لحظه که خون میگریست کوروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کوروش در میدان جنگ، در همین لحظه کمک از استروشن میرسد. امپریای کوروش را مو سخت ها و باختری ها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهای نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهی دانست، حاضره رو هم نخواهی دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کوروش است با کساندانه، ملکه استروشان، که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود را در آن میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کوروش را آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کوروش، هم با فرزند خود میندانه، مادر کوروش هم با کوروش میکند، از این خیانت جوانان حاضره باید سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی،
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست. من نویسنده شدن نمیخوام. گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس درباره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست. برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست. برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نوشتن دوام این کتاب را به جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این سه نفره که واخورده بود، در آغاز ما هم گفتیم دربارهشون، وقتی که خیر خوش میکند عظیم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کوروش رو نقل. کوروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان برمیگردم، در پسرگاد و میکنم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفت و کوف دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است، در فاکولته های تاریخ میخونند، بگذار میان عمرون، بگذار پیران سالانه که رسالتشان تاریخ است، آنها ادامه اش را بنویسند. ده ها کتاب را مطالعه کرده آوردند تا همینجا حقیقت را گفتم. اکنون اونها هم مطالعه کنند. اونها درباره هوشیارشاه در تاریخ شهرشاه هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته با یونان زده در آمد، افینه را اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند و زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشدند. اگر ادا شدن رسالت کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارند. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش، رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند، نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.
شوخی به فرنجی یک با تو میزنم نرنجی، ای دلبر شوخی به فرنجی یک با تو میزنم نرنجی، آخر زی کدام کانی گنجی محصولی کدام دست رنجی، آخر زی کدام
اسیر عشق تنگ است من داد از دست اختیارم احوال اسیر عشق تنگ است من داد از
برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. من شاله گلخوجه هستم. در استودیو امروز شما عزیزان در 15 دقیقه برنامه امروز 16 اکتبر این موضوع را داریم. شکایتی نو از ابلاوا. پدر میگوید پسرش را به مثل جنایتکار بدون دعوتنامه و بلت و کوب از خانه به خدمت بردند.
زیاده 20 کس آمد بچه مرا زدند دراندند خوشانند رزوارا شکستند گرفتن بردند به دعوتنامه.
گردستی فتوده بگیری مردی و یا کی به مردم نیازمند توجیکستان کمک میرساند؟
دنونم گرفت و دارم که روزتم شکر خدا بزنم.
در سوخت اختیاریان سازمان های بین المللی برای تبلیغ جلوگیری از کووید 19 در بین اهالی جلب شدند. وزارت دفاع توجیکستان اعلان کرد که با گذشت دو هفته از شروع موسم تیرماهی دعوت به ارتش بیش از نصف نقشه اجرا شده است. برابر با این نوارها از موردهای سربوش شکار و یا جلب اجباری به خدمت رسانایی میگردد. از جمله نزدیکان بهادر برپیف جوان 23 ساله از نویه یووان که نوار ابلاوی او در رادیو آزادی نشر شد میگند فرزندشان را بدودن دعوتنامه با زور و کشاکش از داخل خانه به ارتش بردند. امیردین علیمов و علیشر ظریفی این حادثه را با نزدیکان جوان و شیوه دعوت به ارتش را با کارشناسان مطرح کردند.
نشر این نوار در رادیو آزادی واکنش زیادی کاربران را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. ابلاوا و یا اجباران به خدمت حربی جلب کردن بهادر برپیوی 23 ساله در حوالیشان در محله اولی سامان ناحیه یووان ثبت شده است. پدرش میگوید فرزند او را مثل جنایتکار دستگیر و در ماشین سوار کردند.
زیاده 20 کس آمد بچه مرا زدند دراندند کرتاشانه ترزوه را شکستند گرفتند بردند به دعوت نامه.
در کمیسریت حربی ناحیه یووان گفتند با بهادر برپیف دعوت نامه دادند و ضمن بردن او به کمیسریت بهادر خوشوند نشده است.
دعوت نامه را گرفته حضور نشدگی باشدم. این حالتی که ما مشاهده کردیم این نباید این طور شد.
حقوق شناس دلشاد جورایف میگوید با وجود سرکشی جوانان پس از دریافت دعوت نامه کمیسریت حق ندارد به خانه آنها وارد شده اجباران دعوت شونده را به خدمت برد.
کارمندان کمیسریت های حربی مواد خوری جمع شده را به وزارت کارهای داخلی روان میکند و وزارت کارهای شعبه های وزارت کارهای داخلی پروتکل ماموری ترتیب داده به جوابگری کشته می شود شهروند.
در حالی که مقامات وزارت دفاع تاجیکستان از اجرایش بیش از 70% جلب جوانان به ارتش خبر می دهد شکایت ها از ابلاوا و یا دعوت اجباری جوانان با اصول های گوناگون همون صدا می دهد. سازمان دفتر آزادی های شهروندی در تاجیکستان که شکایت ها از ابلاوا و دیدفشین را پیگیری میکند در موسم تیرماهی دعوت به ارتش الکای 8 مراجعت و 12 نوار اجباران جلب شدن جوانان به خدمت حربی را دریافت کرده است.
اکثریت این ویدیوها در شهرهای دوشنبه شهرهای بزرگ به ثبت گرفته شدند. ما همه این ویدیوها را با عریضه مراجعت خود به پروکوراتوری حربی به ثبت کرده ویدیوها را به پروکوراتوری حربی برای تحقیق و اگر در حقیقت آیدی رفتی دعوت باشد اگر چراهای قوی اندشتن فرستادیم تا حال جواب نگرفتیم لیکن امیدواریم که جواب میگیریم.
دلربا سمدوا به نوار ابلاوی بهادر نیز آشنا است و جنبه های حقوقی این حالت را شرح داد.
لیکن هیچ وقت با این راه با ویران کردنی دخل ناپذیری منزل زوران کشیده بردنی دعوت شونده به خدمت حربی این قانون ویران کنی دغلانه می باشد. این حقوقی کانستیتوسیونی شهروندان را ویران میکند اگر در حقیقت این ویدیو ابلاوا باشد.
هرچند وزارت دفاع تاجیکستان وجود ابلاوا را رد میکند و از زیاد شدن صف اختیاریان خدمت حربی در سالهای اخیر ستایش میکند اما حالتهای جلب اجباری جوانان به صف ارتش بارها رسانه‌ای شده است. کارشناسان میگویند برای از بین بردن ابلوه در قانونگذاری کشور باید اصلاحاتی جدی وارد شود.
از موضوع دیگر میگویند بانک جهانی میگوید تاجیکستان تا یک ده ساله میزان کمبیزوتی را از 37% قبلی تا به 26% کاهش داده است. ولی به باوری اقتصاددان ها میزان کمبیزوتی در کشور به موسم بستگی دارد و کاهش انتقال پول مهاجران و فصل سرما میتواند وضع را تغییر بدهد. هنوز هم خانواده های کم نیستند که نه درآمد دائمی دارند و نه کمکی از دولت میگیرند. یکی از آنها قهرمان گزارشی همکارانمان سروینوز روحولو و شهلوی عبدالله می باشد که وزی ناگوار دارد و محتاجی یک برده نان است.
قیمتگل صفولو بعد از مرگ شوهر با یک پسر تنها ماند و سالها باز زندگی فقیرانه دارد. هیچ شغل معینی ندارد و برای دریافت روزی در خانه های مردم کار میکند و زندگی خود و فرزندش رو پیش میبرد.
در رمضان که نون خورده نداشتم، رئیس محله مویل علی آشم گرفت و دو نونم گرفت و دادم که روزه تمشکای خدا بزنم.
این ساکینی 51 ساله شهر دوشنبه میگوید برای کمبیزوات بودنش نیز از سوی دولت هیچ کمک دریافت نمیکند.
پدرم همیجا در جان کرد که براست خودش شود، همینجا در زندگی شود، یک نبیه و بخره خودش سلامتی نز نیسته به خدا، پاچه هم در میکنن، همه جان در میکنن به خدا، یک قلینی ندارم در تپون پرتم.
طبق معیارهای بین المللی خانواده قیمتگل فقیر حساب میشوند. بانک جهانی شخصی را که در یک روز کمتر از 20 سومونی برای خود خرج میکند سخت فقیر میشمارد. اما تاجیکستان در شناخت کمبیزوتان اصول اعتراف کرده بانک جهانی را نمیپذیرد و کمبیزوتان را بنابر وضع خانواده و هیئت اویله و میزان درآمد شناسایی میکند.
از روز مراجعه تا مراجعه تیگه یک سال میگذره، بعدا باز از نه حجت جمع میکنه. کمبیزوت این نه نفقه است و نه یکون کمک پولی. این اون چیزی است که یعنی که اویله کمبیزوت در دوام یک سال باید که موقعش دیگر کند، یعنی کمتر جون بعد. از همین ورطه کمبیزاتی بروید.
بنا به آمار رسمی در تاجیکستان 182 هزار خانواده کمبیزات هستند، ولی با شروع پاندمی کرونا ویروس و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال دارد شماری چنین خانواده ها بیشتر شدند. علیشه رجابوف اقتصاددان بانک جهانی در تاجیکستان در یک همایش منطقوی آنلاین گفت میزان کمبیزاتی وابسته به موسم تغییر میکند.
با شروع فصل سرما سطح کمبیزاتی در کشور یک بار پایین میرود، اما در تابستان که میوه و سبزیجات فراوان است و همچنین مهاجران در این وقت به نزدیکان مبلغی بیشتر میفرستند، سطح کمبیزاتی کمتر میشود.
وی گفت میزان فقر نیز در منطقه تاجیکستان از هم فرق دارند و در پایتخت و ولایت سوخت کمتر دیده می شوند، اما در ولایت ختلان و بدخشان بیشتر بوده است. این اقتصاددان گفت با وجود آنکه زمان پاندمی از سرحدها بسته شدند و انتقال مبلغ مهاجران کم شد، این به اقتصادیات کشور تاثیر کرد.
یک چند کارخانه ها از فعالیت ماندن و یا قسمان کار میکردن. این رو هم مشاهده کردن ممکن بود که سطح بیکاران یک بار زیاد شد. طبق تحقیقات هایی که ما گذراندیم، ماه می شماره بیکاری و خانشینی 40% بالا رفت. خوشبختانه این شماره ماه های ایول و آوگوست پایین رفت.
به قول کارشناسان، اگرچه تاجیکستان در قیاس با سالهای 90 گام بزرگ به سوی رهایی از فقر برداشته است، اما وضع امروزه قدمی دیگر، از جمله افزودن استحصالات داخلی و جلب بیشتری مردم به اقتصاد و جای کار را تقاضا میکند. سروین زیروغلو، شهلوی عبدالله، رادیوی آزادی، دوشنبه.
عبدالرشید دوستو، مارشال اوزبک تبوری افغانستان، در یک سخنرانیش در ولایت جوزجان گفت دختر رهبر پیشین حرکت اسلامی ازبکستان توحید یولدوشف در ولایت بدخشان آن کشور گروه های تروریستی را رهبری میکند. توحید یولدوشف 11 سال پیش در نتیجه ضربه هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی کشته شده بود. به گفته دوستم، جنگیان زاده کشور روسیه مرکزی برای تاثیر رساندن به دولت های منطقه در افغانستان گرد هم آمدند. این موضوع را همکارم سیروج الدین اسلام پایگیری داشت. قبل از برنامه من از او پرسیدم که تو چه حد این ادعای دوستم واقعیت دارد؟
البته این حرکت هست، ولی فکر نکنم که حرکت اسلام ازبکستان یک نیروی قوی باشد که به مناطق گوییم که پسا شوروی تاجیکستان و ازبکستان یا ترکمنستان یک لطمه وارد کردن توانند.
در برای دخترش چی؟ آیا واقعا او فرمانده جنگجویان است؟
گفته می شود که یک چند صد نفر از رزمندگان حرکت اسلامی ازبکستان که الان یک جزء داعش است در بدخشان افغانستان فعال هستند و به این حرکت دختر طاهر یلداش مکرمه گویا که رهبر بوده.
آیا طاهر یلداش دیگر فرزنده یا پسری نداشت که وارث خود تعیین کند؟
البته طاهر یلداش فرزندان زیاد داشت. یکی از فرزندانش که نامش فاتح است در شمال افغانستان فعال بود. امروز البته حرکت اسلامی ازبکستان تقریبا نمانده، آنها نیروی قوی نیستند و گفته می شود اکثر رزمندگان مسلحان این حرکت یا در سوریه هستند، بسیاری آنها کشته شدند، یا در مناطق گوناگون ترکیه و افغانستان پناه بردند.
خب در برای حرکت اسلامی ازبکستان بعد مرگ طاهر یلداشف چی اطلاع دسترس شده است؟
خب پس از کشته شدن طاهر یلداش در مناطق قبایل نشین پاکستان دو نفر سر قدرت آمدند. یکی از آنها این عثمان غازی بود که خودش از تاشکند بود و یکی از معاونای طاهر یلداش بود. پس از امیر حرکت اسلامی ازبکستان شدنش او اعلام کرد که این حرکت به داعش میپیوندد. این البته خشم و غضب طالبان را زیاد کرد و در نتیجه سال 2016 ماه نوامبر در منطقه در یکی از ولایت‌های شرقی افغانستان بسیاری از رزمندگان حرکت اسلامی ازبکستان از جمله رهبر این گروه عثمان غازی کشته شد.
با سپاس از سروج اسلام، باید گفت اکثری از اعضای حرکت اسلامی ازبکستان را زادگانی‌های مرکزی از جمله تاجیکان تشکیل می‌دهند و ده ها نفر در تاجیکستان با گناه عضویت در این سازمان به زندان محکوم شدند. می رویم به شمال تاجیکستان. در این اواخر بنابر احتمال خروج کووید 19 در منطقه سغد تاجیکستان، مسئولان تندرستی و سازمان های همکاری آن چاره های آگاه کنی عمومی را راه اندازی کردند. فرزان محمدی میگوید در این کار هزاران اختیاریان جلب شدند.
در منطقه سغد اختیاریان جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ آلمان در تاجیکستان در دایره برنامه ویژه آمادگی به پیامدهای سردی غیر مقرری را تجربه می کنند. این سازمان های بین المللی بهداشتی که اصلا در پی حالت های اضطراری به کمک مردم آسیب دیده می رسد، در تاجیکستان بیش از 10,000 نفر اختیاری دارند و حالا بهر پیشگیری از بیماری همگیری کرونا ویروس حالت های اولیه بهداشتی را به مردم می فهمانند. چند پیش در حاشیه برنامه بروز بین المللی کاهش خوف آفات طبیعی قسمی از اختیاریان در مرکز شهر خوجند جمع آمدند.
بسیاری ها اشتباهان فکر می کنند که به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. از این سبب ما به آدمان می فهمانیم که در حالت گرفتاری به این بیماری ها به واهمه دادن نشوند و زود به طبیبان مراجعه نمایند.
برگزار کنندگان معرکه آماده سازی اختیاریان بران باور هستند که این اقدام در یک شرایط دشواری پهنشوی بیماری به منفیت اهالی است و باید طرز حیات سالم روی دست آید. به اطلاع رسمی از 3 اپریل تا نیمه ماه اکتبر در تاجیکستان 80 کس بر اثر بیماری همگیر جان خود را از دست دادند. وزارت روز 15 اکتبر گفت در شبانه روز اخیر 38 مورد ثابت شده بیماری را ثبت کرد. شمار عمومی بیماران 10,374 نفر گفته می شود. مقامات می گویند زیاد از 9,300 نفر شفا یافتند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
پارلمان قرغیزستان قرار در باره به نخست وزیر توزیع انتخاب دادن صلاحیت های رئیس جمهور تصویب کرد. در این باره شما می توانید تفصیلات را از وبسایت ما پیدا کنید. شنوندگان عزیز، برنامه را در همین سونه ها به پایان میبریم. تشکر برای همراه بودن. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. من شما را در هفته نو با خبرهای تازه منتظر خواهم بود. استراحت خوب داشته باشید و خود را احتیاط کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیت با او
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بعد از آن که مناظره دوم انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رقیبش جو بایدن نامزد از حزب دموکرات لغو شد، هر دو روز 15 اکتبر در چهارابینی های علیحدہ به سوال ها جواب دادند. انتخابات در آمریکا روز 3 نوامبر برگزار می شود. ترامپ در یک تالار در شهر میامی در ایالت فلوریدا به سوال ها پاسخ داد و گفتگو با جو بایدن در شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا صورت گرفت. هر دو چهارابینی را در تلویزیون مستقیم نمایش دادند. از هر دو نامزد به تکرار درباره واکنش آمریکا به پاندمی کرونا ویروس پرسیدند و دونالد ترامپ پافشاری میکرد که ایالات متحده در مبارزه با ویروس به پیشرفت نائل شده است. او همچنین بار اول گفت که نتیجه انتخابات عادلانه را میپذیرد، اما افسود میخواهد انتخابات صمیمانه باشد و همه این را میخواهند. جو بایدن سخنرانیش را با انتقاد عملکردهای دونالد ترامپ در مبارزه با پاندمی کرونا ویروس آغاز کرد. او گفت:
We make up 4% of the world's population.
ما فقط 4% اهالی جهان هستیم، ولی 20% تلفات از کووید 19 در جهان از ماست. کار به جای رسید که بیشتر از 210 هزار نفر فوتید. پرزیدنت چی کار میکند؟ هیچ چیز. او هنوزم نقاب نمی پوشد و مثل این.
نامزد حزب دموکرات سیاست خارجی دونالد ترامپ را نیز تنقید کرد که به گفته او سبب تنها ماندن ایالات متحده شده است. پارلمان قرقیزستان قرار درباره به نخست وزیر تازه انتخاب دادن صلاحیت های رئیس جمهور را تصویب کرد. صادر جباروف روز 14 اکتبر نخست وزیر انتخاب شد و بعد از چند روزی بسر و سامانی و بحران سیاسی که بعد انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر به وجود آمد. پس از اعلان نتیجه انتخابات در قرقیزستان، مردم به کوچه ها برآمدند و حکومت را سرنگون کردند و رئیس جمهور را مجبور به استعفا کردند. در نشست پارلمان در روز 16 اکتبر وکیلان مردمی قرقیزستان همچنین قرار وظیفه فوق‌العاده در شهر بیشکک را به اعتبار کردند. صادر جباروف که برای آدم‌ربایی به زندان محکوم شده بود، هنگام تظاهرات 10 روز پیش به دست طرفدارانش از زندان آزاد شد. سرونبوی جنبیکوف رئیس جمهور قرقیزستان روز 15 اکتبر از مقامش استعفا داد و گفت که صلح و وحدت در کشور ما مهمتر از هر گونه منصب است. بر اساس قانون اساسی قرقیزستان، در صورت استعفای پرزیدنت، رئیس پارلمان صلاحیت های او را اجرا میکند، ولی رئیس پارلمان قناتبک ایسایف گفت که صلاحیت های رئیس جمهور را تا زمان انتخابات نو بر عهده نمیگیرد. صادر جباروف هنگام سخنرانی در پارلمان پیشنهاد کرد انتخابات پارلمانی روز 10 ژانویه سال آینده صورت بگیرد. در ایالات متحده آمریکا شماری گرفتاران بیماری کووید 19 از مرز 8 میلیون گذشت. در این کشور ویروس روزانه به ده ها هزار نفر سرایت کرده در تمام گوشه‌های آن پهن می شود. دانشگاه جان هاپکینز که آماری سرایت کرونا ویروس را جمع کند گزارش داد روز 15 اکتبر در ایالات متحده تقریبا 60 هزار مورد سرایت ویروس را ثبت کردند که بلندترین رقم پس از روز 14 آگوست است. متخصصان سبب سرایت گرفتن گسترش ویروس را نمی دانند، ولی با برداشتن محدودیت ها از جمله بازگشت محصلین و دانشجویان به درس اشاره می کنند. در دیگر گوشه دنیا، در اروپا هم مردم زیادتر مبتلای بیماری می شوند و متخصصان می گویند سر شدن هوا که مردم را در خانه ها جمع می کند می تواند شماره بیماران را باز هم زیادتر کند. آماری روز 15 اکتبر نشان داد که سرایت ویروس در آلمان و چخی و ایتالیا و لهستان به حد سرایت در بهار امسال رسیده است. هانس کلوگه مدیر اداره اروپایی سازمان جهانی بهداشت روز 15 اکتبر گفت محدودیت هایی که چند از کشورهای اروپا با نظر داشتی وضع جاری کردند کاملا ضروری است. زلمه خلیزاد فرستاده خاص امریکا برای افغانستان میگوید با طالبان موافقه کردند جنگ و خونریزی را کم کنند چون ادامه خشونت مذاکرات بین الافغانی در قطر را خلل دار کرده است. زلمه خلیلزاد در این باره روز 15 اکتبر و در زمان صحبت کرد که ده ها هزار نفر در بین جنگ طالبان و نیروهای حکومتی در ولایت هلمند درماندند. خلیلزاد در توییتر نوشت که او و ژنرال سکات میلر فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان با طالبان چند گفتگو داشتند و طرف‌ها با موافقه رسیدند که عهدهای داده‌شان بر اساس سازش صلح را قطعاً رعایت می‌کنند. سازش صلح بین آمریکا و طالبان ماه فوریه در قطر امضا شد. زلمه خلیلزاد نوشته است موافقه بدان معناست که عملیات کمتر شود چون حالا افغان‌های بسیار زیاد می‌میرند. دیپلمات آمریکایی اظهار امیدواری کرده است که بعد از این تلفات کمتر می‌شود. مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان ماه گذشته در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز یافت ولی دو طرف برای خاتمه دادن به جنگ طولانی در افغانستان به پیشرفت نائل نشدند. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دادستانی کلی تاجیکستان روز 15 اکتبر سردبیر سامانه اصلاح محمد اقبال صدرالدین را به قلابی متهم کرد و گفت که او 430 هزار دلار سه شهروندی تاجیکستان را گرفته و برنگردانیده است. من عبدالاشرف هستم، تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. محمد اقبال صدرالدین روز 16 اکتبر در پاسخ ویدیویی دعوای دادستانی کل را به اساس نامید و هم گفت نه او بلکه دیگران پولش را گرفته و پس ندادند. محمد اقبال صدرالدین 42 ساله در اروپا پناهنده شده است. وی پیشتر مسئول سامانه وسطیت بود. سه سال اخیر مدیر سامانه اصلاح نت است و بیشتر درباره کمدی های منصبداران تاجیک و مشکلات ساکنان مطلب نشر میکند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید سردبیر اصلاح را در پی مراجعت نعمت الله کبوتوف، سیاوش خالف و ناصح الدین قیوموف به جستجو داده بر ضد او پرونده جنایی کشاده است. بنابر اطلاع دادستانی بررسی و سنجش عریضه ها نشان داد که صدرالدینوف ام می سال 2010 در شهر دبی از شهروندان کبوتوف توف این 130 هزار دلار و خالف ایس 120 هزار دلار و قیوم افشه 180 هزار دلار جمعاً 430 هزار دلار را گرفته و وعده می دهد که در برابر مبلغ از آنها گرفتش هر ماه از 10 تا 12 فایز فایده خواهد داد. در ادامه آمده صدرالدینوف ام دو ماه اول 5-6 فایز مبلغ پولی را همچون درآمدی به دست آمده برمیگرداند و بعد دو ماه با کدبوتوف خالوف قیوموف درباره مفلس شدن تجارت خود خبری بر دروغ داده ماه نوامبر سال 2010 از شهر دبی به شهر بیشکک و از آنجا به مکان قرارداشت امروزش اروپا فرار میکند. محمد اقبال صدرالدین روز 16 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی دعوای دادستانی کل را به اساس نامید و به فعالیت های سیاسی اش رد داد. مدیر سامانه اصلاح در ادامه افزود نسخه شناسنامه و امضای ناصح الدین قیوموف و نعمت الله کبوتوف و چند نفری دیگر در دست او است. همه افرادی که نامشان رفته است از من قرض دارند، نه من از آنها. علاوه به این به گفته محمد اقبال صدرالدین آنها ماه آگوست سال 2011 در دبی تجارت را براه مانده بودند نه سال 2010 همان طور که در اطلاع دادستانی کل اشاره شده است. محمد اقبال صدرالدین پسر قلندر صدرالدین زاده یکی از رهبران پیشین حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی است. صدرالدین زاده بهار سال 2019 در اروپا درگذشت. معلوم نیست چرا واقعه های 10 سال پیش اکنون سبب افتتاحی پرونده شدند و دادستانی کل هنوز به بیانیه های محمد اقبال صدرالدین واکنش نکرده است. یک روز پیش دادستانی کلی تاجیکستان گفت بر ضد محمد اقبال صدرالدین بر اساس قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی قلابی با رسانیدن ضرر مخصوصا کلان پرونده کشاده است و او را جستجو میکنند. حالا در فهرست اینترپال یا پلیس بین المللی نام 30 شهروندی تاجیکستان جای داده شده است. در گذشته بانک ملی تاجیکستان روی خط افراد علاقمند به تروریسم و اعضای گروه های افراطگرا را تهیه کرده بود که نام 2647 نفر را در بر میگیرد و و همین گونه عملیاتی بانکی را برایشان منع کرده است. در این رویخط نامی چندی از سیاستمداران و جانبداران گروه و حزب‌های سیاسی نیز هستند. مقامات آنها را به افرادگرایی و پشتیبانی از تروریسم متهم کردند، ولی خود آنها میگویند در یک صف جای داشتن تروریستان و مخالفان سیاسی از روی عدالت نیست. سازمان‌های حامی حقوق نیز بارها تاجیکستان را برای سوء استفاده از معرکه مبارزه بر تروریسم و سرکوب دیگر اندیشان تنقید کردند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
دادگاه ناحیه عینی ولایت سوخت یک مرد را به گناه کشتن همسری دومش 11 سال از آزادی محروم کرد. جسد شکرانه حیدروی 26 سال از دهی ارمیتن ناحیه عینی شب 4 آوگوست امسال در خانش پیدا کردند. نزدیکان شوهرش صفی الله رحمانوف ادعا داشتند که او خود را آویخته است، ولی پیوندانش و مفتشان به کشته شدن او تاکید داشتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. یک دادرس دادگاه ناحیه عینی به ذکر نامش روز 15 اکتبر به رادیو آزادی گفت صفی الله رحمانوف را بر اساس ماده 104 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی کشتار محکوم کردند. او افزود صفی الله رحمانوف در مرافعه های دادگاهی به کردار خود یعنی کشتن همسرش اقرار شد و اظهار پشیمانی کرد. وی گفت با همسرش شکرانه حیدر و مناقشه کرده از خشم زیاد گلوی او را 10 دقیقه فشرده است. معلوم نیست اقرار محکوم شده تحت چی شرایط بد است آمده است. نزدیکان صفی الله رحمانوف حاضر نشدند در ارتباط به حکم دادگاه صحبت کنند. والدان شکرانه حیدرو از حکم دادگاه راضی نیستند و امیده مرادوا وکیل مدافع آنها روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت به بازبینی حکم تلاش میکنند.
خیلی درخواست ما کنه شد آیدی نواب پس گرفته نشان دادن همون و همه را آورن همون و یک گریشت هم قسم خلافه ما هم میشه نواب بگید قسم جزا با کم دادو و گفتن همون چیز را کن ممکن اگر برای دهوای کنن اگر شکایت اگر مجبور که با شکایت میکنه ولایت کن.
از او دو فرزند نابالغ مانده است که حالا در تربیه والدان شکرانه قرار دارند. در این قضیه زنی اولش برگی اسدینوا دست داشت و نسبتش با ماده 347 کدکس جنایت یعنی پنهان داشتن جنایت پرونده باز کردند، ولی گویا او در روز مرگ شکرانه نبود است و خبر نداشته است. حالا از جوابگری آزاد شد. میگوید امید مرادوا. پیوندان شکرانه حیدروا میگویند صفی الله رحمانوف با او نکاح مسلمانی داشت، ولی خود او زندگی مشترک با دو زن را زمان پرسش رد کرده است. مبارک قل حیدروف پدر شکرانه که در روسیه مهاجر است گفت دخترش همسر دوم صفی الله بود و مناسبتشان خوب نبود چون همسر یکمش رشک میکرد. در تاجیکستان دو زنگی منع است و بر اساس قانون جزا پیش بینی شده است، اما مقامات میگویند در اکثر موارد ثابت کردن دو زنگی مشکل است چون هیچ طرف منفعت دار نیستند که در این باره شاهدی دهند. نزدیکان این زن میگویند او از این مرد دو فرزند نابالغ دارد که حالا در تربیه پدر و مادر شکرانه قرار دارند. بر اساس اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان طی دو سال اخیر بیش از 10 حالت کشتار همسران با دست شوهران ثبت شده است.
Come on.